در خدمت شما هستیم. پرسش و پاسخی اگر هست، صفحه 153 و 154 نوشتن در مورد بطن و اسم بررسی کنید. مازه هرمن هوا ما بطن، کارای فحشای ظاهری مثال زدم، باطنی مثال زدم، ارتباطای پنهانی، پیام پنهانی، کارهای گناه مخفی. اسم مثلا کسی حالا به نسبت کسی یه دروغی میگه، غیبت میکنه، این اسمه. و بعدم اون یکی هم که دیگه جز حق الناس بود و البقیه به غیر الحق. در مورد جاذبه های دنیا و تربیت فرزند هم به مشکل برخوردم. میترسم پایبندی زیاد من باعث گرایش بیشتر آنها به گناهان بشه. آیا پایبندی من به بیدار کردن نماز و پایبندی به اخلاقیاتشون در حالی که جامعه به شدت متفاوته من اسراف نمی کنم؟ عرضم به خدمت شما، حالا این که می فرمایید پایبندی زیاد من، اگر تعبیرش سختگیری زیادیه باید سختگیری رو کاهش داد. باید پذیرفت که دنیای امروز متاسفانه در تربیت پدر و مادر 1% هستند فقط. جامعه هم داره آدمو تربیت میکنه، گوشی موبایل آدمو داره تربیت میکنه، تلویزیون داره تربیت میکنه، کتاب داره تربیت میکنه، گروه های واتساپ، گفتگوهای واتساپ داره تربیت میکنه و اینا همش دارن تربیت میکنن. حالا اگر تربیت پدر و مادر سختگیرانه باشه به نسبت اونها و سنشون سن فهم و درک هم نیست، این سبب فاصله بیشترشون میشه. به همین خاطر باید بیشتر با فهم بچه ها صحبت کرد، فقط سختگیرانه نه. یعنی باید اونها رو قانع کرد و با قناعت اونها رو به نماز کشوند و در حینی که داره صحبت میکنه داره قانعشون میکنه، تذکرم بهشون میده از چیزایی که حالا از قرآن مثلا از همین کلاس های درس یک سری چیزا یادم یاد بگیره، داستان های قشنگی که داره بیان میکنه به بچه‌هاش بگه. قشنگ این تربیت نرم یعنی با بچه‌هامون داشته باشیم بدون قهر و فاصله که اونها همچه حسی به نسبت پدر مادر داشته باشن، بیان به سمت خدا و تقوا و نماز. به هر حال وظایف پدر و مادران سنگینه، خیلی باید با حوصله بود. و البته یک سنی هم هست، سن طوفانی، سن 16 17 18 دخترها هم از سن پایین‌تر شروع میشه، 13 14 15 سنی هست طوفانی، موج همش. باید فرصت داد، یعنی باید مواظب بود، منتها نه به شیوه تهدید، به شیوه دوست شدن، به شیوه صحبت کردن، بعد نظارت از راه دور و همینا. باید مواظب بود که در اون سن به سلامتی خودشون رو از اون طوفان عبور بدن. اون سن احساسات اوج گرفته، عقل و درکم در سطح پایین قرار داره، فکر میکنه پدر مادر هیچی بلند نیستن، مال عصر قبلن، خودشون همه چی بلدن. اون دختره یا پسر 15 16 سال فکر میکنه همه چی بلده، پدر مادرش هیچ چی نمیفهمن، این تصورشون. و این طبیعیه، یعنی جزء سرشت انسان هاست. همه انسان ها از این سن عبور میکنن و در اون سن خیلی چیزها رو، خیلی باورها رو به چالش میکشن، مثلا تفکرشون عوض میشه. همینجور که فکرشون عوض میشه اصلا هورمون بدنشون هم عوض میشه، یعنی جزء ربوبیت کارش نمیشه کرد، آفرینشه و الله این رو گذاشته جز به بنی آدمه دیگه، جز آفرینشه. به همین خاطر سخت‌ترین ایام به حساب پدر و مادر در سن بچه هاشون، در اون سن وقتی که هستن سخت‌ترین ایام عمرشون رو میگذارن. به همین خاطر باید صبور بود و تمام تلاش ها و زحمت هایی که پدر و مادر میکشند براشون اجر و ثواب عبادت. حالا به صورت کلی خدمت شما عرض کردم در آیه 36 انها به چی چیزی برمیگرده؟ والذین کذبوا به آیاتنا و استکبروا عنها. این انها به آیات برمیگرده، مؤنث هست و آیات هم مؤنثه، یعنی دو تا مرحله پشت سر همه. آیات رو تکذیب میکنه و خودشو بالاتر از اون آیات الله حساب میکنه، حالا اون آیات نشانه باشه یا احکام الله باشه. بعد یه وقتی هست که آدم یه چیزی وقتی که احساس نیاز بهش میکنه میره سمتش. اصلا شما کی از جاتون بلند میشید میرید پای یخچال؟ وقتی که احساس میکنی باید آب بخورید. نیاز آدم حرکت میده. کی بلند میشید میرید مثلا نهار درست میکنید، وقتی احساس میکنید که الان نیازی باید نهار درست بشه. کی میرید سر کار؟ زمانی که نیاز، احساس نیاز به پول میکنید و الی آخر. آدم نیازی که بهش حرکت میده، وقتی که احساس نیاز نکرد هیچ حرکتی هم نمیکنه، حتی مبارزه هم باش میکنه. حالا واستکبروا عنها، این احساس نیاز نکردن به احکام الله، متکی به عقل دانش و سواد خودشون شدن. مثلا قرآن یعنی چی؟ قد درس خوندم من که بفهمم چطور زندگی بکنم، حالا دیگرا به هم بگن، قرآن به هم بگه، مثلا کاری به قرآن نداره، احساس نیاز به قرآن نداره. این میشه واستکبروا عنها. آیه حجاب عالی بود. آیه حجاب کدوم بوده؟ من نرسیدم، میشه یه بار دیگه توضیح بدید؟ حالا کلمه حجاب که البته کلمه حجاب که مشهور الان برای لباس گفته میشه، در قرآن حجاب یعنی هر اون چی که مانع حجاب میکنه، دیوار حجابه، دروازه حجابه، اینا، و هر اون چی که میپوشونه میشه حجاب. یعنی کلمه حجاب عرض میکنم که قرآن برای پوشش استفاده نکرده، ولی خب بعدها دیگه حجاب به پوشش و لباس مشهور شد، بهش میگن حجاب. این از نظر استعمال کلمه حجاب. منتها بحث این دو صفحه به نظر من در مورد پوشش و لباس، یعنی از کل قرآن در این دو صفحه و دو صفحه قبل که مقدمه این میشه داستان آدم و حوا، بیشترین مبحثیه که در مورد لباس، تلاش برای گرفتن لباس، کندن لباس از مردم، بی حیایی. چون انسان وقتی که حیاش رفت هر کاری امکان داره انجام بده. یه مرد، عذر میخوام، یک زن، عذر میخوام که اونقدر حیاش پایین باشه که حاضر باشه خودشو برهنه کنه، خودشو نشون بده. این آرزوی ابلیسه، از روز اولم بود و آرزوی شبکه هاست. خیلی از به حساب شبکه های مجازی آرزوشونه که یه آقای خانم راحت خودشو برهنه بکنه. این اگر گیرشون بیاد دیگه موفق شدن. قشنگ این مسیر شیطانی، چون همین برهنه شدن کرامت و شخصیت رو از آدم میگیره. همین که کرامت و شخصیت رفت دیگه تمومه، دیگه همه چی به دست اومده، چون شخصیت آدمو حفظ میکنه. پیامبرم فرمود زمانی که حیا نکردی، همه پیامبرا گفتن وقتی که حیا نداری هر کاری امکان داره انجام بدی، و حیا یک شاخه بزرگ از ایمانه. این در مورد پوشش، اصلا کاری به ملاها و شیخا نداره. بحث پوشش و نگاه قرآن به پوشش انسان، هم برای آقا و هم برای خانم، هر چه پوشیده تر با شخصیت تر. حتی در کشورهای غربی هم کت، شلوار، کراوات، حتی بعضی ها کلاه میذارن. خیلی از آقایون، یعنی که آدم های سنگین، رنگین، با شخصیت، با کت، شلوار، با پوشش خوب، کامل، برای آقا هم پوشش نشانه شخصیتشه. یعنی حجاب ویژه خانم نیست که، برای انسانه. آدم و حوا دیگه، ابلیس از هم موقع برای آدم و حوا این تلاشو کرد. این پوشش یعنی شخصیت. و خیلی خوبه، زیباست که پدر مادر تو خونه خودشون رعایت بکنن در پوشش. بعد بچه هاشون که به سن بلوغ میرسن، دخترشون، پسرشون رو متوجه کنن، خاصتا حالا دختر، که همینجور عادی نشه برهنگی یا نیمه برهنگی. چون اگر اونجور عادت کرد، براش عادی شد، وقتی که بزرگتر شد دیگه براش عادیه. اون یکی براش سخت میشه پوشش، و بعد کسی که برهنگی براش عادی شد دیگه، حالا پدر و مادر واقعا تو درد سر میفتن. نه هم دنیای الان اینجاست، یعنی حتی تو دنیای غرب هم پدر و مادر ها از این مسئله ناراحتن، نگرانن. خیلی از خانواده ها شروعش اینجاست، این نقطه است، این نقطه که قرآن به همون الان آموزش میده. شاید ما ریشه قضیه رو نفهمیم و به چیزای دیگه بر بگردیم. ریشش پوششه و حیاست که سبب تفکر و اندیشه. در ابتدا که آدم و حوا در جنت بودن، منظور از جنت بهش است یا منظور باقی در همین زمین؟ در سری قبل عرض کردیم که امکان هر دو وجود داره و برداشته، و چون این قضیه به آینده ما، به سرنوشت ما در زندگی این دنیا تأثیر خاصی نمیذاره، قرآن اینو دیگه به صراحت بیان نکردی که در همین زمین بودن یا در آسمان بودن، هر جا که بودن بالاخره الان تو زمینن و ما اینجاییم. این به این شکل، یعنی بعضی مسائل علمی هست که وقت رو از آدم میگیره، در سرنوشت انسان تأثیر نداره، قرآن به اونها نمیپردازه هر چه قدم برامون خوشمزه باشه، ولی این مرام قرآنه، مرام قرآن بهتر از مرام ماست. الحمدلله کثیرن، خدا قوت. قرآن که خود شیرینه، به راستی با توضیح شما شیرین شیرینی چشیدیم. الله رو بابت این کتاب شکر. واقعا 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 چه کتابی این قرآن. حسرت میخوره آدم، ای کاش آدم از سن 14-15 سال بفهمه که این قرآن چیه. بله، نوشتن در خانواده سلطنتی انگلیس اعضا حق ندارن لباس نیمه برهنه بپوشن، پوشیدگی جزء قانونشون هست. بله واقعا خانواده سلطنتی مثلا اینجوری آدم با شخصیت، رئیس جمهوری کشور رو ببینید، همون کشور مسلمان نیستن ولی چجور میاد پوشیده رو ببین. و الی آخر به هر حال قضیه واضحه و قرآن امروزی داره صحبت میکنه و حالا خوندیم دیگه، اونا میان کتابا رو تنظیم میکنن که بگن بابا این از سالهای سال اینجوری بوده، برهنگی فرهنگ بوده، وجدنا علیه آبانا. و خیلی تلاش میشه که ساده انگاری بشه، عادی انگاری بشه در ذهن مردم و قرآن میگه مواظب باشید و مواظب باشید، از صفر تا صد قضیه داره برامون بیان میکنه. یعنی قرآن هزاران قدم جلوتر از مباحث فرهنگی امروز داره با همون حرف میزنه و چشامون رو باز میکنه. موفق باشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.